أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث و اصول جلسه دیروز، به مناسبت اینکه تعطیلات نوروز فاصله زیادی درست کرده بود، ما مجبور به مرور و تکرار شدیم و این خاصیت مرور و تکرار هم واقعا بر کسی پوشیده نیست. الان همین سوالی که جناب عالی تو بحث فقه فرمودید، این چیزی بود که من یادم قبلا برای شما کاملا هضم شده بود، ولی این تعطیلات 15-16 روزه نوروز سبب شد که همین مطلب واضح روشن در ذهن یک فاضل گرامی مثل خود جناب عالی اینطوری خلط و مشتبه بشه. قبل از اینکه ما به این تکرارها واقعا نیاز داریم، خود بنده هم همینطورم، یعنی فرقی نداریم، واقعا ما آدمیزادها احتیاج به ممارست داریم، احتیاج به تکرار داریم، اونم مخصوصا این مباحث علمی فقهی دقیق که اگر ممارست و تکرار نشه واقعا از ذهن آدم کوچ میکنه و معاذالله خسارت میشه. انشاءالله خدا توفیق بده ما به عنوان یه طلبه واقعا زندگیمون و وقتمون رو بذاریم برای همین اموراتمون. البته مقصود ما نیست که فقط و فقط درس باشه، نه، امورات طلبگی، یعنی طلبه به عنوان یه طلبه چه نقشی داره، چه وظیفه داره، وظیفه شو درست تشخیص بده و درست هم عمل بکنه. بله، عمده تکلیف ما البته همین درس و بس، این داره شکی نیست. یعنی خدا رحمت بکنه مرحوم آقای تبریزی رو، که ایشون واقعا ممارستش تو درس بس خیلی پررنگ و جدی بود، به گونه ای که تقریبا این جمله از ایشون من تو ذهنم هست که کسی که روزای تعطیل هم تحصیل داشته باشه، در واقع هر روزش براش خاصیت تعطیلی داره و حالت اون لذت رو داره. یه شعری هم در این زمینه هست که دیگه حالا نمیخوام خیلی مصدق بشیم. واقعا این یک مطلب مجربی است. اون کسی که در تحصیل استمرار داره، این از تحصیل لذت بیشتری میبره تا کسی که جست و گریخته اهل تحصیله. آدم وقتی که در تحصیل فترت و فاصله و گسستگی براش اتفاق بیفته، این مزه کار رو از بین میبره. ولو دو روز، ولو سه روز، حالا تا چه رسد به 15-16 روز و یا یک ماه خدا نکرده یا دو سه ماه، اون که دیگه واقعا خسارت سنگینیه. ما به خدا پناه میبریم، ان شاءالله به حق امام زمان خودش ما کمک بکنه. اگرم بالاخره این فاصله ها اتفاق میفته، به معنای عقب نشینی ما از مباحث علمی نباشه، یعنی جبهه در واقع عوض میشه. حالا مخصوصا سالهای گذشته که این بیماری کرونا نبود و توفیق عرصه تبلیغ و وظیفه تبلیغی بود، ما بازم سربازیمون رو انجام میدادیم، لکن شکل سربازیمون در ماه رمضان عوض میشد. یعنی اون موقع عرصه خدمت به مردم و تبلیغ دین بود که اگر کسی واقعا اون عرصه رو درست بشناسه، اتفاقا زحمت علمی و کار علمیش کمتر از اون ایام درس و بحث خودش نیست. بالاخره یه منبر حسابی، یک منبر مایدار، جوندار، واقعا احتیاج به مطالعه و کار و دقت داره. حرف ما اینه که خدا توفیق بده به لطف امام زمان طلبه همیشه اهل کار باشه، اهل زحمت، اهل رشد، ترقی، پیشرفت. حالا گاه اوقات بحث فقهی، گاه اوقات بحث اصولی، گاه اوقات بحثای اخلاقی و روایی و منبر، گاه اوقات در دل مردم بودن، مشکلات مردم رو بررسی بکنه، سنگ صبور مردم باشه، مشورت و مشاوره به جوانها بده، در کنار جوانها باشه. یعنی حیات حقیقی طلبگی ما به این چیز هاست. بنابراین ما هیچ وقت موافق با تکبعدی نبودیم. یعنی بعضی ها فقط مثلا دنبال کارهای تبلیغی هستن، این خیلی شاید واقعا پسندیده نباشه، برای اینکه اینا کفگیرشون زود به تعدیق میرسه، مخصوصا اگر زیاد درگیر با مردم بشن، و از این مطالعات و مباحث علم و تحقیقات علمی فاصله بگیرن، اصلا خلق و خوشون هم اینا عوض میشه. و جالب اینجاست که اینطور افراد میزان اثر بخشیشون هم در مردم کم میشه، میزان و قدرت تأثیر گذاریشون هم در مردم ضعیف میشه واقعا، برخلاف اون کسی که حیات علمیشو حفظ کرده. من به رفقایی که از حوزه به هر دلیل کوچ میکنن، حالا قصد نداشتم وارد مباحث بشم، دیگه شدیم و افتادیم و مجبورم که توضیح بدم، رفقایی که از حوزه کوچ میکنن، بارها و بارها به همشون تاکید کردم که سعی کنید حیات علمی خودتون رو حفظ بکنید، در قالب تدریس شده، در قالب تحقیق شده، هر طور که شده، که البته بهترینش تدریس، واقعا هیچی مثل تدریس آدم رو وادار به حیات علمی و جستجوی علمی نمی کنه. بالاخره استادی که میخواد درس بگه از قلب باید چندین کتاب رو به سر کله بزنه، کار بکنه، زحمت بکشه، اول خودش بفهمه بحث چیه. اگه نفهمه که نمیتونه درس بگه، فاقد الشی که نمیتونه معتشی واقع بشه، باید واجد الشی بشه که بتونه معتشی بشه. کی واجد الشی میشه؟ هر وقت رفت تحقیق کرد، این کتابا رو به سر کله زد حسابی تحقیق کرد، مطالعه کرد، سوار بر بحث شد، قوی شد، به لطف امام حسین مطلب اومد تو چنگش، اون وقت آتش داره، تشنگی داره که زودتر بره اینها رو تخلیه بکنه که آرام بشه. اینه که واقعا طلبه در هر جا که وظیفش اقتضا میکنه، بالاخره گاغات باید تو نظام بره، نظام ها نیاز داره و ما در قیامت سوال خواهیم شد که چرا نسبت به جامعه خودتون، به نظام خودتون، به دنیاتون، اصلا فراتر از این نظام، فراتر از این کشور، چرا به دنیای خودتون بی تفاوت بودید؟ وظیفه داشتید واقعا؟ علی حال عرضم اینه که خدا توفیق بده درست تکلیفمون رو تشخیص بدیم، درست، صحیح، و بعدم به فضل و کرمش کامل و خالصانه عمل بکنیم انشاءالله. بنابراین اگر اینطوری بشه، آدم حیات علمیش محفوظ میمونه، نشاط داره و خدا یه حس زیبایی رو به قلبش میده که نتیجه اون حس زیبا راضیتن مرضیه، نمیشه آرامش، نمیشه آرامش. خب بگذاریم، خودش یه درس اخلاق چهارشنبه شد، از بس این تعطیلات فاصله شد و ما از این مباحث خدمت دوستان نگفتیم، دیگه این دیگه جوشید، دیگه خودش روزی شد و
اومد. توفیق بود الحمدلله.
حالا من خودم البته به همین به این مباحث از همه دوستان بیشتر واقعا نیاز دارم، چون ضعف و عجز خودم رو میدونم چقدره و خودم واقعا به این تذکرات جدا بیشتر از همه نیاز دارم. اینه که واقعا از خدا میخوایم به ما توفیق بده ایاممون به بتالت نگذره، عمرمون به بتالت نگذره، از عمرمون درست استفاده بکنیم. حالا بالاخره چند روز دیگه ماه مبارک شروع میشه، هفته آینده درس ها باز متاسفانه برجا تعطیل میشه، اشکال نداره، ولی به شرط اینکه آدم استفاده بکنه، تحقیق بکنه، مطالعه بکنه، درس های رو تو اون ایام ادامه بده، کارهای خدماتی به جامعه و اجتماع داشته باشه، یه طوری که احساس خدا نکرده یلگی و رهایی و بیهودگی در خودش نکنه. این اگر خدا نکرده معذل اتفاق بیفته، آدم رو کسل میکنه. آدمی که فشل و کسل بشه در معرض خیلی از تهدیدها و آفتها معذل قرار داره. خدا به همه ما رحم بکنه انشاءالله. بگذاریم بریم سراغ بحث اصولمون. در بحث اصولمون حالا اینا رو گفتیم که مناسبت بحثمون این بود که 15-16 روز فاصله شده، به خاطر این فاصله این چنینی عرض به خدمت شما، ما مجبوریم بحثا رو مرور بکنیم که به ذهن دوستان تداعی بشه، بعد انشاءالله بتونیم به ادامه بحثم بپردازیم. خب بحث ما تا دیروز به اینجا رسید، گفتیم که اگر جای عقل مستقیم حکم به احتیاط بکنه، این احتیاط به عنوان یک عمل مستحب نیست. چرا؟ چون مستحب پشتوانه امر شرعی نیاز داره و اینجا که عقل حکم کرده، عقل به عنوان امر شرعی شناخته نمیشه و بنابراین محصول و نتیجه اون هم یک عمل مستحب شرعی نخواهد بود. و اما اگر به جای عقل نقل یک روایتی یه حدیثی بیاد امر به احتیاط بکنه، حالا چطور؟ آیا اینجا که در روایت و امام معصوم و حجت خدا امر به احتیاط کرده، این امر دیگه مولوی میشه یا این امرم بازم ارشادیه؟ مرحوم شیخ فرمود که اینم حتی ارشادیه. عجب، چرا این دیگه ارشادی باشه؟ اینه که امام معصوم فرموده. ایشون جواب دادن، فرمودن بله از دولب امام معصوم صادر شده، ولی ارشاد به همون حکم عقل داره، در نهایت به همون حکم عقل برمیگرده. بنابراین پس مثل اونجایی که خود عقل مستقیما حکم به اطاعت کرد، اینجا هم که به ظاهر روایت و حدیث فرموده ولی چون ارشاد به اون حکم عقله، اینم مثل قبلی بالاخره حکم عقلی میشه و ازش استحباب و عمل مستحب ثابت نمیشه. خب تا این که رسیدیم به اون انقلت، اون انقلت رو مجدد بخونه تو انشالله به بس. ادامه بس. شما ادامه جزوه رو نوشتید؟
درسته بودش توی کانال، درستم.
بسیار عالی، بفرمایید.
انقلت: چرا از نظر مرحوم شیخ عوامر احتیاط حمل بر وجوبی یا استحبابی نشدن؟
یه حرف مستشکله به شیخ میگه بابا اینجا که تو روایات اومده و این روایات هم از دولب امام معصومه، خب این مگه چه اشکالی داره که شما این عوامر رو مولوی حساب نمی کنی و وجوبی و استحبابی تفسیر نمی کنی؟ چه اصراریه که اینا رو هم به صورت عقلی و ارشادی معنا میکنه؟ برای چی؟ جهتش چیه؟ قلتو ایشون جواب میده.
قلتو بله، ایشون میفرماید زیرا اگر آن عوامر وجوبی باشند، با ادله‌ای که دلالت بر استحباب دارند نقض میشوند، و هاکذا اگر استحباب را بپذیریم با وجوب تناقض پیدا میکند. فلذا برای احتراز از این دو نقض، لا محاله آن عوامر را حمل بر ارشاد میکنیم تا تناقضی نباشد.
خب حالا در دفع این اشکال و پاسخ این مستشکل، شیخ جوابی داده که البته من مقبولیت جواب شیخ رو واگذار میکنم به تحقیق و تأمل خود دوستان، که انشالله تأمل بکنید تا انشالله اگر توفیق شد بعدن موقع مختار خودمون انشالله ما مسلم کمک بکنه اگه مجالش بشه ما هم انشالله حرفونو بزنیم. ولی ما فعلا نقال ما کل بقال. جواب شیخ اینه، ایشون میفرماد ما این روایات رو اگه حمله بر وجوب بکنیم با موارد استحباب نقض میشه، اگه حمله بر استحباب بکنیم با موارد وجوب نقض میشه. بالاخره این مواردی که در روایات امر به احتیاط شده، بعضیاش یعنی همش که یک دست نیست، بعضیاش ما مجاز به ترکش نیستیم، بعضیاش مجاز و مرخص در ترکش هستیم. خب اگر وجوبی حمله به وجوب بکنیم با اون طایفه در تناقضیم، اگر حمله بر ند بکنیم باز با این طایفه در تناقضیم. بهترین راه تفسی و خلاصی از این مشکل و محضور اینه که بگیم آقا جان اصلا کلن عوامری که برای احتیاط در روایت اومده کلن ارشادی هستن. وقتی ارشادی شد، ارشادیش دیگه هم با اون مولوی با اون واجبش سازگاره، هم با اون مستحبش سازگاره. حالا عرض میکنم بالاخره فرمایش شیخ چقدر در اینجا قابل قبوله، این خودش قابل تأمله که انشالله دوستان خودشون تأمل بکنن تا بعد انشالله ما ببینیم به چه نتیجه میرسیم.
بله استاد. و از طرفی هم اوامر ارشادی هم با وجوب هماهنگ هستند و هم با استحباب تطبیق میکنن.
اگر گفتیم این اوامر ارشادیه، اوامر ارشادی هم میتونه وجوبی باشه هم میتونه استحبابی باشه، او تناقض قبلی در اینجا دیگه پیش نمیاد.
بله استاد. فلذا اگر در شبهات بدویه و شک در تکلیف حکم به احتیاط شد، در اینجا حمله بر استحباب می شوند، ولی اگر شک در مکلفون به باشد، در اینجا حمله بر وجوب می شود و در اینجا متعلقشان محل ثواب یا عقاب خواهد بود.
ببینید همطور که ایشون مثال زدن، میگه بله در روایات امر به احتیاط کرده، ولی باید ببینیم بسترش آخه کجاست، محل و موردش کجاست. یه وقت هست در شبهه بدویه امر به احتیاط کرده، ما میفهمیم که این احتیاط احتیاط استحبابیه. چرا؟ چون در شبهات بدویه ما ثابت کردیم که مجال براءته. ولی یه وقت هست میاد در شبهه در شک در مکلفون به که اصل تکلیف محرز و مسلمه حکم به احتیاط میشه. این احتیاط دیگه با اون احتیاط فرق داره، اینجا دیگه احتیاط رنگ و بوی وجوبی داره. پس بنا به نظر مرحوم شیخ باید عوامر رو ارشادی معنا بکنیم تا هر کدوم به تناسب وضعیتش جنسش رو پیدا بکنه و مشخص بشه که بالاخره جنسش جنس وجوبیه یا جنس استحبابیه.
استحبابیه.
خب اما قرائنی که
و اما قرائنی از نظر ارشادی بودن
اما قرائنی که از نظر مرحوم شیخ
اما قرائنی که از نظر مرحوم شیخ ارشادی بودن اوامر احتیاط را ثابت می کنند.
ببینید مگه ما همه الان نگفتیم اوامری که در روایات، اخبار، احادیث وارد شده که این اوامر ما رو حکم به احتیاط میکنه اینا ارشادی هست؟
بله.
یعنی میگم الان عرض نکردم خدمتتون.
بله فرمودید. بله.
خب حالا حرف سر اینه که شیخ از چه قرائن استفاده کرده که این اوامر در روایات که امر به احتیاط میکنه این امر ارشادیه؟ این ارشادیت از کجا ثابت شده؟ مرحوم شیخ از کجا به این ارشادیت این اوامر پی برده؟ چه میفرماید؟ دو تا قرینه است. قرینه اولش اینه که در اوامر ارشادیه حکمت و مصلحت کار ذکر میشه، برخلاف اوامر مولویه که تند و قاطع فقط امر میکنه، دیگه توضیح و تحلیلی در کنارش نیست. دقت بفرمایید، من خدمت و مثال بزنم. مثلا در مواردی که ارشادی هست بیا اینجا احتیاط کن. چرا؟ برای اینکه گرفتار هلاکت نشی، برای اینکه گرفتار لغزش نشی، برای اینکه فلان مشکل پیش نیاد. همین که بعد از دستور به احتیاط میگه برای اینکه خود اشاره کردن به فلسفه های کار قرینه بر اینه که اون امر ارشادیه. خب چرا؟ برای که تو اوامر مولوی مولا قاطع و محکم میاد مطلب رو میگه و توضیح هم نمیده که چرا گفتم. اصلا به شما ربطی نداره که چرا گفتم نماز بخون. چرا؟ به شما ربطی نداره. این تکلیفتو باید انجام بدی. عبارت رو بخونید.
اولین قرینه در روایات مذکور حکمت و مصلحت آن اوامر را بیان کرده است که این قرینه واضحی در ارشادی بودنشان می شود، چرا که در اوامر و نواهی اگر مولوی باشند فقط امر و نهی ذکر می شود و هیچ حکمت و مصلحتی برای آن بیان نمی شود.
خب پس این یک شاخصه دیگه دستتون رسید. از این در آیات، در روایات، هر جا که ملاحظه فرمودید کنار امر تعلیل و توضیحی بیان شده، این اشاره می‌داره که پس این امرش امر ارشادیه. ولی اگر یه امر قاطع و محکم اومد توضیح کنارش نیومد، این باز خودش یک قرینه محکمیه که این امرش امر مولوی خواهد بود. البته قرینه یعنی شاید همیشه هم نباشه، ولی نوعاً به همین صورت ممکنه یه امر ارشادی باشه ولی این قرینه رو نداشته باشه، یعنی حکمت و مصلحت کار کنارش ذکر نشه. اشکال نداره، ما به اون منات کامل و دقیقش رجوع میکنیم که در ارشادیا باید قبل از این بیان اشاره عقل خودش از پیش درک کرده باشه. مهمترین شاخصش اینه. منات و ملاک و شاخص دقیقش اینه. لیکن در کنار اون حالا یه علائم حاشیه‌ای و جزئی هم در کنارش هست، مثل همین قضیه. پس جنبنده بکنیم، در اوامر ارشادیه کنار امر حکمت و مصلحت مسئله هم بیان شده، برخلاف مولوی که حکمت و مصلحت مسئله دیگه ازش صحبتی به میان نیامده. و وقت طبق این شاخصه و قرینه خدمتتون میگیم، ما وقتی به روایات باب احتیاط رجوع میکنیم که در اونجا حضرات و مسئولین امر به احتیاط کردن، میبینیم کنار امر به احتیاط از علت و فلسفه هم سخن گفتن. مثلا فرمود شما این کار رو بکنید که تا هلاک نشوید، تا گرفتار نشوید، تا فلان مشکل پیش نیاد. ببینید حکمت و مصلحت مطرح شده، این خودش قرینه ایه. این یک قرینه. دو
در برخی از روایات اجتناب از حرام معلوم و مسلم را در کنار اجتناب از حرام مشتبه ذکر کرده است و از طرفی پر واضح است که اجتناب از حرام قطعی و مسلم و امر عقل است و طبعا ارشادی می باشد. پس اجتناب از حرام مشتبه هم هاکذا به امر عقل و ارشادی می باشد.
خب یه سوال از شما اول بپرسم قبل از توضیح این مطلب.
درست.
آقای نقیب بور، اگه شما براتون واضح و مسلم ثابت بشه که فلان عمل قطعا حرامه، بعدش چه نتیجه براتون حاصل میشه؟
اجتناب کنم از اون استاد.
احسن. با این که فقط اصل حرمتش برای شما ثابت شده، دستور اجتناب نیومده، ولی دیگه بعد از اثبات و حرمت که دیگه لازم است اجتناب هم بگن که دیگه، چون خودش خود عقل میفهمه که بابا وقتی اجتنب. این حرامه یعنی مولا بهش راضی نیست. وقتی مولا بهش راضی نیست تو باید اجتناب بکنی. ببین دیگه حساب کتاب عقلی شد.
عقلی بنوست.
در اینجا بحثی نیست، این مسئله مسلم و روشن، تو شیش کس نزاع بحثی نداره. خب اگر فعلی حرام واضح و قطعی باشه و در این چنین حرامی عقل مستقلا دستور اجتناب میده، ایشون از این نکته استفاده کرده، میگه گاهی اوقات حرام‌های قطعی در کنار حرام‌های مشتبه ذکر شده، وقت این این ذکر حرام‌های قطعی در کنار حرام‌های مشتبه برای ما پیام داده. پیامش چیه؟ یعنی اینکه همونطور که اجتناب از حرام قطعی به حکم عقل بود، پس اجتناب از حرام مشتبه هم به حکم عقله. بنابراین اگر در روایات، احادیث، اخبار جای اومد که از زبان امام معصوم امر به اجتناب از چیزی شده، اینا همه حمله بر ارشاد می شود. چرا؟ برای اینکه همینطور که الان توضیح دادیم، وقتی که اجتناب از حرام مسلم به حکم عقل باشه، اجتناب از حرام مشکوک و مردد هم که در کنار اون قرار گرفته، اینم به حکم عقله. وقتی به حکم عقل باشه دیگه یک حکم مولوی و امر مولوی نخواهد بود. خب تا اینجا ما مباحثمون در جلسات قبل از تعطیلات نوروز بود و ما از اینجا بعد ادامه مبحثه که امیدواریم با این توضیحات و مطالبی که مرور کردیم رفقا سوار بر بحث شده باشن و یادشون اومده باشه که بحث ما سر چی بود. خب دو سه خط بنویسید، چون پایان وقت هستیم اولا دو سه خط نوشته باشیم، بعد انشالله ادامهشو بذاریم برای فردا. بیا سر خط یادداشت بفرمایید. مرحوم شیخ در ادامه میفرماید البته بعید نیست که ما ملتزم شویم بر عمل به احتیاط به عنوان انقیاد ثواب مترتب باشد. لیکن بالاخره از این انقیاد چون کشف امر نمی شود، نمیتوان آن اوامر احتیاط را حمل بر اوامر مولوی مولوی استحبابی کرد، بلکه صرفاً اثبات ثواب می شود. بنابراین اوامر احتیاط قهرن ارشادی خواهند بود. خب وقت کلاس به پایان رسید، انشاءالله ادامه مباحث رو خدا توفیق بده، به فضل و کرمش انشاءالله فردا خدمت رو تقدیم میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید، همه محبین اهل بیت و شما و همه خانواده‌هاتون در امان و عافیت باشید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
عجل فرجا. خدا حافظ شما، خدا نگهدارتون.